بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث قبل از بحث اسعد الله ایامکم ولادت و سعادت حضرت زینب کبری سلام الله تعالی علیها که دیروز بود برای شما تبریک و تهنیت میگیم که زینب و زین ابو یار حسین یادگار فاتح بدر و حنین برای شادی روح حضرت زینب صلوات خط کنید. بحث و تحقیق تکمیلی درباره رفع اشکال اجتماع مثلین و ضدین نسبت به معدای اماره. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که در باب اماره جعل حجیت است نه جعل حکم تکلیفی و مقتضای جعل حجیت تنجیز و تعذیر است. نکته بسیار لطیفی که گفته شد از بیان استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این بود که حجیت اماره شبیه حجیت قطع هست. در حجیت قطع چه داشتیم؟ فقط تنجید و تعذیر. کسی نگفته است که مدعا که مقتضای قطع اگر مطابق با واقع باشد اجتماع مثلین است و اگر مخالف باشد اجتماع ضدین است. نه، تنجیز و تعذیر است. صدر من اهله و وقع فی محله حشره الله مع اولیائه. و اما دو مرحله دیگری را محقق خراسانی در ادامه عنوان می کند که در از این مرحله گذشتیم و به محضور اجتماع مثلین و ضدین بر نخوردیم. دو مرحله دیگری وجود دارد که در آن دو مرحله ابتداءً اجتماع مثلین و ضدین تلقی می شود. مرحله اول عبارت است از قول به جعل حکم در مؤدای اماره. به چه صورت؟ به این صورت که گفته می شود همین حجیت که یک حکم وضعی است که جعل شده است، این حکم وضعی برخواسته از یک حکم تکلیفی است. چنان که شما آشنایی دارید که مسلک شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این است که حکم وضعی برخواسته یا منتزع شده از حکم تکلیفی است. پس یه حکم تکلیفی در اون عقبه کار، در بنیاد و اساس کار هست، و یا اینکه گفته شود این حکم وضعی که عبارت است از جعل حجیت، عبارت است از حجیت، این حجیت تابع حکم تکلیفی است، به جعلش جعل تبعی است، یعنی غیر از اون صورت اولی، این جعلش جعل تبعی است، خودش خود مؤدا حکم دارد، منتها حکمش مجهول است به تبع. بنابراین این محاذیری که گفته بودیم به وجود میاد. چرا؟ مؤدای اماره که جعل شده است به این دو صورت که گفته شد، یا برگرفته از حکم تکلیفی و یا به عنوان جعل تبعی، جعل یک حکم. مثل چه؟ وجوب عمل به مؤدای اماره، یا شما بگید وجوب سلوک. خود وجوب سلوک خود یک حکمی است که در مؤدای اماره یا به تبع یا بالاتصال یا بالانتزاع وجود دارد، یا بالتبع یا بالانتزاع وجود دارد. چه بود اسمش؟ وجوب سلوک، وجوب عمل به مقتضای طریق. اینه گرفتیم. پس حکم هست، این حکم اگر با واقع مطابقت کند، یعنی همین مؤدای اماره، اگر با واقع مطابقت کند می شود اجتماع مثلین، و اگر با واقع مخالفت کند می شود اجتماع زده. و موجب جمع بین اراده و کراهت هم می شود که مصلحت اگر وجود داشت در هر دو اراده و کراهت هست، از مصلحت ایجابی اراده صورت میگیرد و از مفسده کراهت صورت میگیرد. البته اراده و کراهت مربوط میشود به مبدأ اعلا، به نبی اکرم، بله به نبی اکرم و ولی הפעזן. این اشکال رو خوب فهمیدیم. خب الان جوابش رو چکار کنیم؟ در جواب این اشکال دقت کنید. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در اینجا هم اشکال جمع بین مثلین و ضدین به وجود نمی آید. چرا؟ برای اینکه مثلین آن است که دو حکم از یک سنخ باشد و ضدین هم آن است که یک حکم ضد حکم دیگری و در استکاک با اون عدل خودش باشد. اما اگر دو حکم بود، یکی از یک سنخ دیگری از سنخ دیگر، اجتماع مثلین نیست. با این توضیح تطبیق کنیم. وجوبی که فرض کردیم در مؤدای اماره وجود دارد، وجوبی که از در مؤدای اماره انتزاع می شود، به عنوان وجوب سلوک عبارت است از وجوب طریقی. وجوب طریقی است که فرق بین طریقی و واقعی الان میگم انشاءالله، و وجوبی که و حکمی که فرض کردیم وجوب نسبت به عمل شرعی در واقع وجود دارد از سوی شرع بر اساس دلیل اولی جعل شده است. اون وجوب عبارت است از وجوب واقعی. خب اگر وجوب طریقی با موافقت کند تنجیزه، مخالفت طریق تنجیز میشن. اگر مخالفت کند تعذیر. جایی برای اجتماع مثلین وجود ندارد. و عنایت کنید، فرق اصلی بین وجوب طریقی و وجوب واقعی چیه؟ اینه که در وجوب طریقی مصلحت در خود طریق هست، خود طریق دارای مصلحت است. در وجوب، حالا ما وجوب میگیم حکم، گفتید که بی نداره، در حکم واقعی، حکم بگید بهتر، در حکم واقعی مصلحت یا مفسده در متعلقشه. اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفته بودیم فرق بین حکم ظاهری و حکم واقعی را، همینجا دیگه مثالش رو دیدید. گفته بودیم، منتها محقق خراسانی تصریح کرد. چه بود حرفی که گفته بودیم؟ در حکم واقعی مصلحت در متعلق است، در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است. بسیار عالی. این قائل الحمدلله مرتفع شد. اراده و کراهت رو نمیدونم محق محقق خراسانی بحر مواج یه مرتبه قلمش رو برد به طرف اراند و کراهت، یک سیر کلامی انجام داد، فرمود اراند و کراهت که در مبدع اعلا متصور نیست، اراند و کراهت در مبدع اعلا که قابل تصور نیست. برای شما بگم آقای فیضی بیایید، آقای محمد بیایید، برای شما بگم ادخلوها به سلام آمنین، برای شما بگم محقق خراسانی در ضمن بحث از قابله اجتماع مثلین زدین در معدای اماره یه مرتبه یک گریزی زد به بحث کلامی اراده و کراهت. می فرماین اراده و کراهت که در مبدع ما اعلای اعلا یعنی در وجود باری تعالی معنی و مفهوم ندارد که به صورت فلسفی وجود داشته باشد، دارای مقدماتی خطور شیء تصور تصدیق عزم جزم شوق مؤکد که امکان ندارد در باره ذات احدیت، و می فرماید که اراده در باره ذات متعال عبارت است از علم پروردگار، ارادته علمه، که این مطلب یک رأی کلامی است نه فلسفی. از منظر کلام علم خداوند، عفواً اراده خدای متعال همان علم خداست. اگر در ذهنتون سپرده باشید در بحث طلب و اراده و شبهه جبر هم گفتیم که علم پروردگار اراده پروردگار علم اوست، علم قوه جبار نیست، علم جبر ایجاد نمی کند، علم تخلف نمی شود بر اساس احاطه عالم، نه اینکه اجبار آفریند. محقق خراسانی هم رأی اهل کلام را تأیید می کند، می فرماید که اراده و کراهت در باره ذات پروردگار که به معنی علم اوست، اون دیگه اصلا هیچ گونه بحثی در باره اجتماع بین اراده و کراهت زمینه نخواهد داشت. اما پس از آن که وحی نازل بشود یا الهام صورت بگیرد، حکم برای رسول اکرم و ولی الله الاعظم برسد، در قلب مقدسشون آنگاه پس از وحی احکام اراده و کراهت صورت میگیرد. اما تا همینجا بعد بر میگردن به بحث، میفرماین که اراده و کراهت در باره حکم طریقی زمینه ندارد، حکمیست انشاییست بدون اراده و کراهت. این حرفی که گفتیم اون اشکال از اساس حل شد، اشکالی که درباره جمع بین اراده و کراهت تصور می شد، جمع بین زندین تصور می شد، تلقی می شد، احتمالش می رفت. اون احتمال از اساس منتفیست که در این حکم زمینه برای اراده و کراهت وجود ندارد. اراده و کراهت متعلق است به حکم واقعی. این مرحله را هم به لطف خدای متعال پشت سر گذاشتیم. مرحله دوم که گفتیم دو مرحله اشکال مجدداً زنده می شود، محظور از نو سر می زند. مرحله دوم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان یک استدراک می فرماید که در باره اصالت الاباحه مشکل وجود دارد. از ابتدا می فرماید مشکل وجود دارد. چرا؟ برای اینکه اصالت الاباحه یا اصالت الحل، فرق بین اصالت الاباحه و اصالت الحل چیه؟ اینا البته کلام محقق خراسانی نیست، کلام اضعف المأمومین. فرقش اینه که باید نسبتش پیدا کنیم. استادنا العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فرق بین اباحه و حل این است که همون مضمون اگر در قالب تکلیف قرار بگیرد اباحه است، و همون مضمون اگر در قالب وضع قرار بگیرد حل می شود. حلیت و اباحه از یک سنخ هستند، فرقش وضعی و تکلیفی است. بسیار خوب، محقق خراسانی که در اینجا بس از اجتماع حکمین در کار هست، اصالت الاباحه میگن نه اصالت الحل. این اصالت الاباحه میفرماید که به همان محظور اجتماع مثلین یا اجتماع زدین یا اجتماع اراده و کراهت برمیخورد. برای اینکه در موسخه مسعدت ابن صدقه در مکرر خونده ای دیده ای که می فرماید امام صادق سلام الله تعالی علیه کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم الحرام به عینه. یک اذنی داده شده است که این اذن در حقیقت یک حکم است. این حکم شرعی که صادر شده است به طور عموم، اگر یک موردی را مکلف شک بکند که مباح است یا محظور، اصالت الاباحه را جاری بکند، از دو صورت بیرون نیست. یا مقتضای اصل اصالت الاباحه مطابق با حکم واقعی است و یا مخالف با حکم واقعی است. اگر مطابق با حکم واقعی باشد مستلزم اجتماع مثلین می شود، و اگر مخالف با حکم واقعی باشد مستلزم اجتماع صدین می شود و از سوی مولا هم که مصلحت در هر دو وجود دارد، طبیعتاً اجتماع بین ارادتین مثل یا اجتماع بین اراده و کراهت، برای اینکه اباحت دو قسم است: یک اباحه لا اقتضا و اباحه ذل اقتضا. اباحه لا اقتضا این است که متعلقش نه مصلحتی دارد نه مفسده‌ای دارد، و خب این معلومه و مشهور هم از اباحه، بگید همین معناست، اباحه لا اقتضا. و اما اگر ما قسم دوم، قسم دوم چه بود؟ اباحه ذل اقتضا، اباحه‌ای که داره اقتضا هست. این البته این اصطلاح خب گاهی اصطلاح به اسم یکی از اعظم ثبت میشه، این اصطلاح به اسم سیدان شهید صدر به ثبت رسیده، هرچند در ضمن کلام قدما هم به چشم میخوره. اما اباحه ذل اقتضا این است که خود اباحه هم مصلحتی دارد، بدون مصلحت نیست. خب شما میگید آقا مصلحت چیه؟ میگیم همین مساهله‌ای که برای عباد هست، همین آزادیه که برای عباد از سویش اذنی که داده شده است یک مصلحتی است، لصالح تمام مصلحتی دارد. تا اینجا بعد از که اصالت الاباحه را هم معنا کردیم، به هر یکی از معنا، از دو معنا که باشد، اون اشکال و اون محظور پیش میاد که موجب اجتماع مثلین یا موجب اجتماع ضدین می شود. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه از این اشکال هم جوابی داده اند. جوابشان این است که می فرمایند در باره اصالت الاباحه که گفته شد کار به اجتماع مثلین یا ضدین کشیده می شود، نه این است، این اشکال وارد نیست، کار به اینجا کشیده نمی شود. چرا؟ برای اینکه ما در باره مقتضای اماره و مقتضای حکم اصلی واقعی آگاهی داریم و توجه داریم و خصوصیاتش را در نظر داریم، پس از توجه به آن خصوصیات که عبارت است از مراحل انشاء، مرحله انشاء فعلیت و تنجز، با توجه با اون خصوصیات یا به عبارت دیگر با توجه به اون، به آن مراحل، می‌بینیم بین مؤدای اماره و حکم واقعی نه اجتماع مثلین است نه اجتماع ضدین. چرا؟ برای اینکه مؤدای اماره در ظرف خودش، یعنی در ظرف شک به حکم واقعی، مؤدای امر حکم فعلی منجز است. حکم فعلی منجز است. تنجز مؤدای امر مربوط میشد به تحقق موضوعش. موضوع شک در حکم واقعی و اعتبار خود امر. تمام. و اما حکم واقعی حکم فعلی است ولی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه معلقه. معلقه به چه؟ معلقه به علم. لو علم یؤتا، لو علم المکلف یجب علیه العمل به این. اینه دیگه، فعلی هست و منجز نیست چون متعلق علم قرار نمیگیرد. بنابراین به تعبیر بعضی از عازم، فرق و حل، فرق یا حل اصلی برای معزل جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که حکم ظاهری منجز و حکم واقعی منجز نیست. لذا هیچ اشکالی در این رابطه وجود ندارد. اما اگر با این طرحی که گفتیم اون وجه جمعی که گفته میشد که چه؟ که فرق است بین حکم ظاهری و حکم واقعی از جهت فعلی بودن و انشائی بودن، که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه گویا میفرماید که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری علاج این است که حکم ظاهری انشائی است و حکم واقعی فعلی است. بین انشائی و فعلی تضادی نیست. اونجا این اشکال پیش می آمد. کدوم اشکال؟ این اشکال این بود که اگر حکم انشائی باشد که الزام ندارد برا مکلف، انشائی اگر باشد مکلف مسئولیتی ندارد، ثواب و عقاب نیست، تحریک و بحثی در کار نیست، بحث و زجر زمینه ندارد. بنابراین این راه حلی که ما گفتیم، میگیم چه؟ میگیم هر دو حکم فعلی است، انشائی نیست، بحث و زجر وجود دارد، اما فعلی منجز و فعلی غیر منجز. شما بگید معلق که در کلام خود محقق خراسانی هم آمده است معلق. این مطلبی که گفتیم در ضمن کلام خودشان محقق خراسانی به این مطلب، یعنی نقد و رأی شیخ اشاره دارد و از دو سوی است، یعنی از یک سو خود هدف رو دنبال میکند، از سوی دیگر اون رأی را که شیخ اعلام کرده اند مورد نقد قرار میدهد. اون گهی اشاره دیگری دارد با عنوان پایان این قسمت از بحث، و اون این است که می‌فرماید رأیی که درباره جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گفته شده است بر اساس اختلاف مرتبت. رئیس که گفته شده است که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اشکالی ندارد، برای اینکه مرتبه فرق می کند. مرتبه حکم واقعی مقدم است بر مقدمه بر مرتبه حکم واقعی مقدم است بر مرتبه حکم ظاهری به دو درجه. درجه اول جعل حکم واقعی ابتداءً بر اساس ادله اولیه اجتهادی است، و درجه دوم شک که در آن حکم واقعی به وجود میاد، و در درجه سوم هم در اون ظرف شک یک دستور از سوی شرع اعلام می شود. پس از آن که دستور اعلام شد مفادش می شود حکم ظاهری. دو رتبه یا سه رتبه حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی. این مطلبی که گفتیم اشاره میکنه محقق خراسانی که این فرق هم قابل التزام نیست. بسیار مختصر. چرا؟ برای اینکه مرتبه هرچند متأخر هست ولی حکم واقعی در همین مرتبه ظاهری هم نفوذ دارد، تحت نفوذ حکم واقعی هست، و حکم واقعی هم اینجا در مرحله حکم ظاهری هم اثرگذار هست. نمی شود که حکم ظاهری را ما در نظر بگیریم که کاملا جدا بشود از حکم واقعی. نه، مرتبه حکم واقعی به عبارت دیگر وسعت دارد، با اون توسط خودش مرتبه حکم ظاهری را هم فرا میگیرد. پس اختلاف مرتبه نمیتواند اشکال اجتماع مثلین و ضدین را حل کند. نتیجتا راه حل اصلی همان است که گفته شد که هر دو حکم فعلی و یکی فعلی منجز و دیگری فعلی معلق که نتصنت استکاکی است و نه اجتماع مثلی نیست و نه اجتماع اراده و کراهت است. فرمایش ایشان را تا اینجا با اختصار و آسانسازی به پایان بردیم. رأی و نظر محقق نائینی انشاءالله فردا. سلامتی و آرزو سلامت کنید.